سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. بر اساس پیشبینی اداره هواشناسی امروز نیز در 11 ولایت افغانستان بارانهای شدید پیشبینی شده است. وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان میگوید که امروز ولایات بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، کاپیسا، ننگرهار، لوگر، کابل، پکتیا، خوست و پکتیکا شاهد بارانها و بادهای شدید بوده و سرازیر شدن سیلاب نیز در برخی مناطق پیش بینی می شود. از آغاز تابستان به این سو ولایات مختلف افغانستان شاهد بارانهای شدید و جاری شدن سیلابهای ویرانگر بوده که تلفات جانی و خسارات سنگین مالی در قبال داشته است. حکومت طالبان میگوید که با نمایندگان ازبکستان و امارات متحده عربی در مورد توسعه ترانزیت و سایر موضوعات مهم گفتگو کرده است. بر اساس آژانس خبری باختر در کنترل طالبان، این نشست سه جانبه بین افغانستان، ازبکستان و امارات متحده عربی روز شنبه 23 سپتامبر در میدان بین المللی کابل صورت گرفت و در آن در مورد معادن افغانستان، حمل و نقل، ترانزیت، توسعه ریل و اتصال آسیای جنوبی و مرکزی گفتگو و تبادل نظر شد. این نشست در حال دایر شد که شوکت میرزایوف رئیس جمهور ازبکستان و چارلز میشل رئیس شورای اروپا در ملاقات اخیر خود روی اهمیت پروژه خط آهن که از ترمز تا مزار شریف و الا پشاور امتداد خواهد یافت تاکید کردند. با سلسله تلاش‌های تازه به منظور حمایت از کشورهای جهان در مبارزه با بیماری توبرکولوز یا سل و دستیابی به اهداف بین المللی تعیین شده، ایالات متحده آمریکا دیروز 23 سپتامبر 23 میلیون دلار کمک را در یک نشست عالی سازمان ملل متحد اعلام کرد. بر اساس ریلیف وب، این کمک از طریق برنامه انکشافی آمریکا صورت می‌گیرد و 8.5 میلیون دلار آن برای حمایت‌های بیشتر از برنامه‌های مبارزه با توبرکولوز در افغانستان، اوکراین و میانمار یا برما استفاده خواهد شد که بیشتر در معرض خطر قرار دارند. در بیش از دو سال گذشته با محدود شدن کمک‌های بین‌المللی با افغانستان، ارائه خدمات صحی در این کشور محدودتر شده و سازمان صحی جهان هشدار داده که اگر کمک‌های مالی فوراً در اختیار این سازمان قرار داده نشود، 8 میلیون تن در افغانستان از خدمات صحی محروم خواهند شد. گیری پیترز سناتور آمریکایی که در رأس یک هیئت کنگرس ایالات متحده به سرحد ارمنستان و آذربایجان رفته بود، خواستار اعزام ناظران بین المللی برای بررسی وضعیت در منطقه مورد منازعه ناگورنو قره‌باغ شده است. سناتور گیری پیترز دیروز 23 سپتامبر به خبرنگاران گفت که مطمئناً در مورد آنچه که در حال حاضر در ناگورنو قره‌باغ می‌گذرد بسیار نگران است. در حال حاضر رهبران جدایی طلب ارمنی تبار در ناگورنو قره‌باغ دیروز گفتند که در حال اجرای مواد توافق آتش‌بس 3 روز قبل با مقامات آذربایجان، از جمله انتقال افراد ملکی زخمی به ارمنستان به کمک نیروهای حافظ صلح روسی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ هستند. منطقه جدایی طلب ناگورنو قره‌باغ که باشندگان آن عمدتاً ارمنی تبارند، پس از یک حمله نظامی شدید به تصرف آذربایجان درآمد. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این یک ساعت دری از اینها برایتان خواهیم گفت. صدر اعظم قطر جزئیات گفتگوی خود را با رهبر طالبان در مورد محدودیت‌های وضع شده بر زنان افغان روشن ساخت. وی گفته که در گفتگو با ملا هبت الله خونزاده نظام اسلامی معتدل مانند قطر را توصیه کرده است. شمار از نظامیان پیشین ادعا می کنند که خانه هایشان از سوی افراد لوای سیوم طالبان در فامیلی های قلوردوی سابق ولایت ننگرهار غصب شده است. یکی از نظامیان پیشین می گوید
طالبا که آمدن مرا گفتن که خانه تان رها کنن، ما امی اسناد خود پیش کردم، اویزای بانک بودی را پیش کردم، سند ملکیت پیش کردم، گفت که ما ایرا قبول ندارم.
شماری از باشندگان کابل شکایت دارند که از یک هفته به این سو بهای تیل و گاز افزایش یافته است. در گزارش‌های خارجی خواهید شنید که شهر لندن پایتخت بریتانیا دیروز شاهد تظاهرات شماری از طرفداران پیوستن دوباره این کشور با اتحادیه اروپا بود. به مناسبت روز جهانی زبان اشاره، شماری از دختران که در افغانستان توانایی صحبت کردن را ندارند از حکومت طالبان می‌خواهند که مکاتب را برایشان باز کنند. در این حال فعالان حقوق بشر نیز نگران این وضعیت هستند.
شدیداً نگران وضعیت افراد معلول هست، به خصوص خانمای ناشنوا و ناگویا. این افراد هیچ سرگرمی نه در محیط خانه با خانواده، در هیچ حالت و هیچ شرایط ندارند.
در نیمه دوم این ساعت برنامه ویسل را خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. امروز یک شنبه دوم میزان 1402 خورشیدی که برابر است به 24 سپتامبر 2023 میلادی. می پردازیم به نشر گزارش های خبری این یک ساعت. صدر اعظم قطر جزئیات گفتگوی خود را با رهبر طالبان در مورد محدودیت های وضع شده بر زنان افغان روشن ساخت. محمد بن عبدالرحمن بن جاسم الثانی در مصاحبه اخیر خود گفته که در گفتگو با ملا هبت الله خانزاده، نظام اسلامی معتدل مانند قطر را توصیه کرده و برخی پیشنهادات در سطوح پایین در مورد زنان را پذیرفتند. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
محمد بن عبدالرحمن بن جاسم الثانی صدر اعظم قطر برخی جزئیات گفتگوی اخیر خود با ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان را افشا کرد. جاسم الثانی در مصاحبه با تلویزیون CNN که شنبه 23 سپتامبر منتشر شد گفته که او در صحبت با ملا هبت الله قطر را به حیث مثال ذکر کرده که زنان در همه امور اجتماعی کشور نقش مساوی با مردان دارند. صدر اعظم قطر افزوده که او با آقای آخوندزاده توضیح داده که اگر افغانستان می خواهد بخشی از جامعه بین المللی باشد، می تواند یک دولت میانه رو مانند قطر داشته باشد که در آن زنان می توانند به حیث وزیر، سفیر و رهبر در همه عرصه‌ها کار کنند. به گفته محمد بن عبدالرحمن بن جاسم الثانی، پس از این گفتگوها رهبران طالبان با انعطاف پذیری در برخی عرصه‌ها حداقل در سطوح پایین موافقت کردند که زنان در ادارات و سازمان‌های غیر دولتی کار کنند و با آنها اجازه دهند که برای توزیع کمک‌ها به خانواده‌های نیازمند بروند. صدر اعظم قطر در پاسخ به سوال در مورد تفسیر اسلام از سوی رهبر طالبان گفت که او عالم دینی نیست که با او بحث میکرد، اما با مولوی هبت الله در مورد سیاست های کشورهای اسلامی گفتگو کرده است. محمد بن عبدالرحمن بن جاسم الثانی گفته که به کشورش قطر افتخار میکند، زیرا در آن زنان از آموزش و کار منع نشدند و دختران میتوانند به مکاتب و پوهنتون ها بروند. آقای الثانی که برای شرکت در اسمبلی عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک رفته بود، در مصاحبه با CNN تاکید کرده که علمای دینی جهان و کشورهای اسلامی مسئولیت اخلاقی دارند که با رهبران طالبان تماس بگیرند. حمایت از حقوق زنان در افغانستان روز جمعه در اسمبلی عمومی سازمان ملل متحد نیز مورد بحث قرار گرفت. میلانی ویرفر نماینده ویژه سابق ایالات متحده آمریکا برای زنان گفت که گزارش در مورد اپارتاید جنسیتی در افغانستان از سوی گروه‌های حقوق بشر تهیه شده و او از محکمه جزایی سازمان ملل متحد خواست تا در این مورد تحقیق کند. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور حقوق بشر و حقوق زنان و دختران در افغانستان از تعامل ایالات متحده با حکومت طالبان دفاع کرده، اما تاکید کرد که ایالات متحده آمریکا هرگز در تعامل با طالبان از حصول حقوق بشر نخواهد گذشت.
شماری از نظامیان پیشین ادعا میکنند که خانه هایشان از سوی افراد لوای سیوم طالبان در فامیلی های قلردوی سابق ولایت ننگرهار غصب شده است. آنان با ارائه برخی اسناد و آویزه های بانکی تاکید دارند که این خانه ها در زمان حکومت دکتر نجیب الله در ناحیه اول شهر جلال آباد برایشان توزیع شده و به اساس حکم حامد کرزی رئیس جمهور پیشین از وزارت دفاع سابق سند ملکیت به دست آوردند. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان و قاضی عادل سخنگوی والی طالبان در ننگرهار به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. بیشتر در این گزارش از همکارم.
برخی از نظامیان پیشین در ننگرهار که در گذشته در حکومت‌های مختلف وظیفه اجرا کردند، ادعا می‌کنند که از چند روز به این سو نظامیان لوای سوم حکومت طالبان در ننگرهار روند غصب خانه‌هایشان را که دولت‌های پیشین برایشان توزیع کرده آغاز کردند. با گفته آنان افراد طالبان اموالشان را به بیرون از منزل پرتاب کرده و می‌خواهند خانه‌هایشان را به زور از آنها بگیرند. برخی آنان با شریک ساختن برخی سندهای ملکیت از آدرس وزارت دفاع پیشین و آوازهای بانکی بر رادیو آزادی ادعا می کنند که این خانه ها با اساس فرمان دکتر نجیب الله رئیس جمهور ازبق افغانستان برایشان توزیع شده و سند ملکیت را با اساس حکم حامد کرزی رئیس جمهور پیشین از وزارت دفاع به دست آوردند. یکی از این نظامیان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش را در گزارش بنویسیم در مورد به رادیو آزادی گفت:
طالبا که آمدن مرا گفتن که میخوانه تان رها کنند، ما امی اسناد خود پیش کردم، اویزای بانک بودی را پیش کردم، سند ملکیت پیش کردم، گفت که ما ایرا قبول ندارم. بالاخره آمدن، همه فامیلی تقریبا 102 خانه هستند، ایرا به زور کشیدن، حتی در خانه مردم در آمدن، کالایش از خانه کشیدن، در بین اویلی انداختن، اینمی مشکلات ما هست.
یکی دیگر از این نظامیان پیشین که او نیز از گرفتن نامش خودداری می کند شکایت مشابه دارد و می گوید چندین دهه در این خانه ها زندگی کردند.
40 سال میشه که دیگه ما زندگی می کنیم. ما سند ملکیت به دست داریم. فعلا این مردم به اسناد اعتبار نمی دهند. با اساس زور خود مزدور سلام و مردم از خانه کشیدند. ما آواره شدیم.
با اساس معلومات این نظامیان پیشین این خانه ها که به نام فامیلی های قول اردوی سابق در شهر جلال آباد برای آنان توزیع شده است، در حال حاضر بیش از 100 خانواده در این ساحه زندگی می کنند. برخی منابع نوارهای ویدیویی را که ادعا می شود مربوط به خانه های امین نظامیان است، با رادیو آزادی شریک کرده است که در آن دیده می شود اموال برخی از منازل به بیرون از خانه کشیده شده است. قاضی ملا عادل سخنگوی والی حکومت طالبان در ولایت ننگرهار موضوع را مرتبط به وزارت دفاع خوانده و بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان هم به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. اما محمد راتمنش سخنگوی وزارت دفاع ملی نظام جمهوری پیشین تایید می کند که برای برخی افراد سند ملکیت زمین و آپارتمان توزیع شده است.
در زمان جمهوریت اسناد توزیع زمین و آپارتمان های وزارت دفاع ملی برای افسران از طریق ریاست ساختمانی وزارت دفاع آن وقت با محاکمه با صلاحیت اداره قضایی سپرده می شد که با تنظر داشت شخصیت حقوقی و شهود قانونی که در آن قیمت، نام، حدود اربع و شهود ذکر و بعد از طی مرایل به شخصیت حقوقی آن به حیث قواره شرعی اهدا می گردید.
اما وی می گوید در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی برخی اشتباهات حقوقی از سوی برخی افراد با صلاحیت رخ داده بود و به سبب بیروکراسی این دوان به زمان معین آن طی مراحل نشده و سبب بروز برخی مشکلات شده است. این در حال است که طالبان از سوی سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد هم متهم به نقض حقوق بشری، کارکنان و نظامیان نظام پیشین هستند. هرچند حکومت طالبان بارها چنین گزارش‌های را رد کرده، اما اخیراً هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در گزارش حکومت طالبان را با 800 مورد نقض حقوق بشری کارمندان و نظامیان نظام پیشین متهم کرده بود که این موارد شامل قتل‌های فراقانونی، شکنجه، بازداشت و ناپدید کردن‌های اجباری می‌شد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. شماری از باشندگان کابل شکایت دارند که از یک هفته به این سو بهای تیل و گاز افزایش یافته است. آنان ادعا میکنند که حکومت طالبان بر نرخ‌ها کنترل و نظارت ندارد و دکانداران و فروشندگان به گونه خودسر قیمت‌ها را افزایش میدهند. مسئولان شهرولی کابل در این باره با پرسش های ما پاسخ نداد، اما شماری از فروشندگان تیل و گاز دلیل افزایش قیمت ها را افزایش بهای تیل و گاز در بازارهای جهانی و بند بودن راه وارداتی افغانستان عنوان می کنند. بیشتر در این گزارش.
در حالی که بسیاری از باشندگان افغانستان از وضعیت نامناسب اقتصادی و بیکاری شکایت دارند، شماری از شهریان کابل میگویند افزایش بهای تیل و گاز در بازارهای کابل به مشکلات آنان افزوده است. سمیلا باشنده کابل میگوید از یک هفته به این سو به دلیل افزایش بهای تیل حتی کرایه تاکسی ها افزایش یافته است. به رادیو آزادی گفت:
"د سالنگ لار هم بنده ده. د تیر څو ورځې راهیسی.
راه سالنگ بند است. از چند روز به این سو در شهر کابل قیمت کوک و تیل افزایش یافته. 1 کیلو گاز قبلاً 50 اکنون به 58 فروخته می شود. یک هفته پیش یک لیتر پترول به 60 افغانی بود، اکنون به 76 افغانی است.
یوه اونی مخ که یو لیتر دیزل به 70 افغانی و اوس به 80 افغانی پلول کیگی.
اجمل دیگر باشنده شهر کابل هم شکایت مشابه دارد.
طلب پنج روز کیگی چه مشغول رول شی میدید.
چهار پنج روز می شود نخواه بلند رفته. افزون در این کرایه مطرحا هم بلند رفته. نرخ گاز و تیل روز به روز افزایش می یابد. از حکومت خواهش مندیم که در این قسمت توجه کند.
شماری از فروشندگان نفت و گاز در کابل نیز تایید می کنند که علت اصلی افزایش بهای گاز و تیل در کابل مسدود شدن شاهراه سالنگ است. یکی از فروشندگان گاز و نفت به نام جلال درباره افزایش نرخ تیل نسبت به یک هفته پیش به رادیو آزادی گفت:
قبل از این پترول 60 افغانی بود، دیزل لیتر 62 افغانی بود، اکنون یک لیتر پترول 78 افغانی و 76 افغانی قیمت یک لیتر دیزل است.
اما وحید خان احمدی مسئول یکی از تانک های تیل در کابل به رادیو آزادی گفت که افزایش قیمت تیل در بازارهای بین المللی باعث افزایش قیمت تیل در افغانستان شده است.
بنادر که تیل نرازی مسئله لمغز
تیل به بنادر نمی آید، مشکل از همین جاست. اونجا در کابل هیچ کسی نمی تواند قیمت ها را کم و زیاد کند. افزایش قیمت ها بستگی به بنادر مانند حیرتان، باقینه، هرات و اسلام قلعه دارد. بنابراین در این جاها تیل کمتری وجود دارد و قیمت ها بلند می رود.
اسلام قلعه ده نوغ جایو که تیل کم رازی، زکا تیل کم رازی دلتا تیل جکسی.
او میگوید که دربه های گاز هم از یک هفته به این سو 8 افغانی در هر کیلو افزایش آمده است. این که چرا نرخ تیل و گاز افزایش یافته و شاروالی کابل در کنترل حکومت طالبان به خاطر کنترل آن چه اقدامی میکند، در این باره از نعمت الله بارکزی سخنگوی این اداره طالبان پرسیدیم، اما او تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. علا محمد احمدزی رئیس اتحادیه تانک های تیل در کابل در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت که قیمت مواد نفتی را شاروالی تعیین میکند و آنها به تنهایی نمیتوانند قیمت تعیین کنند. شاهراه سالنگ که یکی از مسیرهای عمده ترانزیتی است و از شمال افغانستان به کابل امتداد دارد، از یک هفته به این سو بروی ترافیک بسته شده است. بیشتر نفت و گاز مورد نیاز کشور از طریق این راه و از کشورهای همسایه شمالی افغانستان وارد می شود. این که چه زمانی شاهراه سالنگ باز می شود، نظر وزارت فواید عامه حکومت طالبان را جویا شدیم، اما اشرف حق‌شناس سخنگوی این وزارت از صحبت در این مورد خودداری کرد. قیمت نفت و گاز در کابل در حال افزایش یافته است که از دو هفته گذشته چندین بار دروازه ترخم به روی موتورهای تجاری بسته شده و به گفته برخی باشندگان کابل قیمت مواد خوراکی نیز افزایش یافته است.
و این هم یک گزارش خارجی. شهر لندن پایتخت بریتانیا دیروز شاهد تظاهرات شماری از طرفداران پیوستن دوباره این کشور با اتحادیه اروپا بود. این تظاهرات توسط جنبش ملی بازگشت یا NRM راندازی شده بود. بریتانیا در سال 2016 پس از یک همه‌پرسی اتحادیه اروپا را ترک کرد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
صدها تن در حالی که بیرق‌های اتحادیه اروپا را با خود حمل می‌کردند، روز شنبه 23 سپتامبر در مرکز شهر لندن تظاهرات را برپا کرده، خواستار پیوستن دوباره بریتانیا با اتحادیه اروپا شدند. این تظاهرات تحت نام راهپیمایی ملی بازگشت دیروز در نزدیک هاید پارک در شهر لندن صورت گرفت و رانندگان طرفدار پیوستن با اتحادیه اروپا آرنهای موترهایشان را به صدا درآوردند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، اعتراض کنندگان شعارهای با مضمون راه پیوستن مجدد به اتحادیه اروپا از اینجا شروع می شود و دوباره به پیوندید شاد باشید را به اهتزاز درآوردند. جبهه ملی بازگشت یا NRM از پیوستن و بازگشت دوباره به عضویت در اتحادیه اروپا حمایت میکند که بریتانیا در سال 2016 میلادی پس از رایگیری موافق در همه پرسی موسوم به برگزیت یا خارج شدن آن را ترک کرد. تا توافق خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا در زمان صدارت باریس جانسون صدر اعظم محافظه‌کار سابق مورد مذاکره قرار گرفت و در سال 2021 میلادی با بازنگری در سال 2025 میلادی جنبه اجرایی را به خود گرفت. پیتر کور، رهبر و یکی از بنیانگذاران جنبش ملی بازگشت، دیروز به خبرگزاری داخلی پیه گفته که برگزیت یا جدا شدن از اتحادیه اروپا یک اشتباه بزرگ بود که به گفته او همه به ویژه طبقه کارگر و مردم فقیرتر هزینه آن را پرداخت میکنند. کایر ستارمر، رهبر حزب کارگر اپوزیسیون بریتانیا، روز جمعه پس از اظهار نظرهای اخیر او که باعث شد حزب محافظه‌کار حاکم او را به انتخاب برگزیت متهم کند، مجبور شد که از پیوستن دوباره با اتحادیه اروپا انکار کند. ستارمر تاکید کرده که هیچ موردی برای بازگشت به اتحادیه اروپا، اتحادیه گمرکی و یا بازار واحد وجود ندارد. رهبر لیبرال دموکرات ها، چهارمین حزب بزرگ در پارلمان بریتانیا، گفته که رای دهندگان دیگر در مورد اروپا فکر نمی کنند. لیبرال دموکرات ها قبلا متعهد شده بودند که برگزیت را متوقف می کنند. سر ادوارد داوید، رهبر لیبرال دموکرات ها، روز شنبه پیش از کنفرانس سالانه این حزب گفت که آنها می خواهند که بریتانیا به قلب اروپا بازگردد، اما آنها واقع‌بین هستند و می دانند که مدت طول خواهد کشید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از دخترانی که در افغانستان توانایی صحبت کردن را ندارند و از سوی حکومت طالبان همانند دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند، می خواهند که مکاتب برای آنها نیز گشوده شود. دیروز 23 سپتامبر روز جهانی زبان اشاره بود. بیشتر در این گزارش مفصل بشنوید.
زبان اشاره تقریبا در همه کشورها به شمول افغانستان به افرادی که معلولیت گفتاری و شنیداری دارند آموزش داده می شود. اما حکومت طالبان در افغانستان این فرصت را از برخی دخترانی که معلولیت گفتاری و شنیداری دارند گرفته است. شماری از دخترانی که معلولیت گفتاری و شنیداری دارند و زیر حاکمیت طالبان در افغانستان زندگی می کنند می گویند بدون آموزش و تحصیل آینده دشواری در انتظارشان خواهد بود. رادیو آزادی با دو تن از این دختران مصاحبه کرده، اما به شیوه اندک متفاوت. رادیو آزادی پرسش های خود را به این دختران فرستاده و آنان با استفاده از زبان اشاره به یکی از اعضای خانواده یا نزدیکانشان پاسخ را ارائه کردند و آنان وسیله رسیدن پیام این دختران دارای معلولیت گفتاری و شنیداری به ما شدند. محجوبه دختر 15 ساله و باشنده اصلی ولایت پنجشیر است که اکنون در کابل زندگی می کند. محجوبه به گونه مادرزادی معلولیت گفتاری و شنیداری دارد. او پیش از این که حکومت طالبان دروازه مکاتب را به روی دختران بالاتر از صنف ششم ببندد، در یکی از مکاتب ویژه افراد دارای معلولیت درس می‌خواند. اکنون این دختر نوجوان همانند صدها دختر دیگر محروم از آموزش در کنج خانه است، با تفاوت این که حتی نمی‌تواند درد دلش را با ادای کلمات و جملات از دل بدر کند. محجوب اما با کمک خواهرش آمنه دیدگاهش را به رادیو آزادی فرستاده است.
جواب خواهرم این بود: نگرانیم برای این است که دیگر نمی‌توانم درس بخوانم. با یادآوری آن لحظه که قلمم را شکستند و ما را ظالمانه از رسیدن به اهدافم منع کردند، مرا از درون مثل یخ آب می کند و نگرانم از این آینده نامعلوم و مسیر سخت ناتمام زندگی.
سپیده نیز دختر دیگری است که معلولیت گفتاری و شنیداری دارد. او هم از طریق دختر خاله خود نگرانیش درباره محروم بودن از آموزش و تحصیل را به ما رسانده است. سپید از حکومت طالبان انتقاد کرده و از جامعه جهانی خواسته تا فشارها بالای این حکومت را تا حدی افزایش دهد که حق آموزش به آنان برگردد. این گپ دل سپید است که از زبان دختر خالش می شنویم.
جواب دختر خالیم این بود که ما سازمان ملل و جامعه جهانی می خواهیم که بالای حکومت امروز فشار بیاید تا مکاتب را باز کنند، از تعصب دست بکشند، اجازه را بدهند که برای دختران هم عضو جامعه هستند که حکومت فعلی نصف جامعه را فلج ساختند.
یکی از نهادهایی که در بخش آموزش و رشد مهارت‌های افراد دارای معلولیت در افغانستان کار می‌کرد کمیته سویدن بود. حکومت طالبان در 11 جولای امسال در واکنش به سوختاندن یک نسخه قرآن کریم در سویدن دستور تعلیق تمامی فعالیت‌های نهادهای سویدنی به شمول کمیته سویدن در افغانستان را صادر کرد. این کمیته در اواخر ماه سرطان امسال اعلام کرده بود که به دستور حکومت طالبان برخی از فعالیت‌هایش را به گونه موقت متوقف کرده است. دو تن از استادان کمیته سویدن که اطفال دارای معلولیت گفتاری و شنیداری را آموزش می‌دادند و نخواستند از آنان در این گزارش نام گرفته شود، به رادیو آزادی گفتند:
شاگرد‌های دارم که نور تدریس میکنم، اما متدیس مشته که دفتر از طرف دولت امارات بسته است. فعالیت هایشان از خاطر واقعا شاگردان بسیار مایوس پریشان هستن، میگن هر بار احوال میگیرن که چیزمون دوباره شروع میشه که ما بتونیم دوباره تدریس بکنیم در سال برشان رو. متاسفانه فعلا چه خبری نیست از شان.
ما بسیار بسیار از این موضوع ناراض هستیم و خواهان عزیز هستیم که در به مکاتب بروی افراد معلول، خصوصا کسایی که لال هستن، گنگ هستن، باز شبه و اونا بتونن به زبان اشاره یاد بگیرن یا به زبان خط بریل یاد بگیرن یا مشکلات ذهنی که دارن اونا مشکلاتشان حل شبه.
بر بنیاد آمار ارائه شده از سوی کمیته سویدن، این کمیته در 18 ولایت افغانستان فعالیت دارد و تنها در سال گذشته 133,000 کودک در مکتب‌های این کمیته آموزش دیدند. خواستیم در مورد این انتقادها و نگرانی‌ها و اینکه چه زمانی دروازه مکاتب بر روی دختران باز خواهد شد که یکی از مهمترین ابزار ارتباطیشان با جامعه و مردم زبان اشاره است، از حکومت طالبان پرسیدیم. اما تا زمان نشر این گزارش، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. با این حال فرشته نوری، مؤسسه بنیاد خیریه پیر هرات و فعال حقوق بشر، میگوید
نیم پیکر از جامعه ما را حذف کردن. متاسفانه که جهان با تأسف به این حالت سکوت کرده و اصلا صدای بلند نمیشه. من واقعا شخصا شدیداً نگران وضعیت افراد معلول هستم، به خصوص خانمای ناشنوا و ناگویا. این افراد هیچ سرگرمی نه در محیط خانه با خانواده، در هیچ حالت و هیچ شرایط ندارن. تنها امید از اینا، تنها برنامه که اینا بر آینده خود داشتن، از طریق اینمی تعلیم و تحصیل و تربیه بود که در مکتبای اینا او را به خود برنامه ریزی کرده بودن.
بر بنیاد گزارش فدراسیون جهانی ناشنوایان، بیش از 70 میلیون ناشنوا در سراسر جهان وجود دارند که بیش از 80% آنان در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند. این افراد در مجموع از بیش از 300 زبان اشاره مختلف استفاده می کنند. اکنون اما نگرانی افراد دارای معلولیت گفتاری و شنیداری، به خصوص دختران و زنان، این است که با بسته ماندن دروازه مکاتبشان در افغانستان نتوانند مهارت‌های یادگیری زبان اشاره خود را رشد دهند و آموزش و تحصیل با زبان اشاره را ادامه دهند.
پیام ها و نظریات شما.
ما که هر رقم باشه سختی ها زیادی به زندگی ما دیدیم، گزاره میکنیم. شخصا از خود من دو تا دختر دارم، از وحس جوش زده چون خورد بودم. از سن 2 سالگی تا به حال اگه اینا خودی مکار میکردم، بیرون میامادم میرفتم به آرایشگاه کار میکردم، هر دو تا تکلیف روی به اونا پیدا شده. ایت لاغر شدم، ایت شو تا صبح به خدا به رو جا خوشیشته یا خونه میباره اونا را، اصاب اینا ضعیف شده.
وضعیت بسیار بدی است که ما زنان از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تعلیمی با آن مواجه هستیم. ما خودمان تحت فشارهای روحی هستیم. ما خودمان را یک مخلوق بیکار احساس می کنیم. فشارهای روحی به ما بیشتر شده است.
بلوشه است، من در ولایت ننگرهار زندگی می کنم. خودم یک گرشگر هستم و ننوار خانواده خودم خودم هستم. مادر نداریم، به خاطر کار کسی نداریم. کدام کار در شریعت نیست، کدام کار گناه است، بر ما بگویی که اینی کار گناه است که ما او کار نکنیم. او عجت ازی چیست که می خیزی ارشگاه قدر مردم تاوان کدین، قدر مصرفه سر ارشگاه خود کدین، کسی قرض کده، کسی طلای خود فروخته، کسی زمین خود فروخته، کسی موتر خود فروخته، که باش که ما یک لقمه اقلال روزی پیدا کنیم. امورم سر ما می خیزی شما بسته می کنین. با کدام دلیل؟
پدرم معیوب است، خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است، پدرم معلول است، بسیار شل است دیگه، پاش قطع است. خواهش میکنم لطفا برای من کمک کنین.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-12-12-45-01. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ما هستید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه